آرامش فراوان مشغول انجام کارها در روزهای پایانی سال باشید. حواستون هم از بچه های نازنین و پدر بزرگا و مادر بزرگا پرت نشه. و اما همینطور که مشغول کار هستید یا در حال تردد در خیابون ها هستید، برنامه هفتانه رو هم بشنوید، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 24 دقیقه.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان برنامه هفتانه. خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. با این امید دعوت میکنیم بخش اول برنامه این نوبت رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
مراسم بزرگداشت نخستین سال درگذشت همایون شهنواز، کارگردان سریال دلیران تنگستان و نویسنده فیلمنامه روز واقعه در موزه سینما برگزار شد. دکتر سید محمد یاشار نادری، مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح، در حکمی محمد حبیبی را به عنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سید مرتضی آوینی منصوب کرد. و مراسم گرامی داشته هنرمندان در گذشته سال 97 با حضور جمعی از هنرمندان و شهردار تهران در تماشاخانه ایران شهر خانه هنرمندان برگزار شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. امروز در خدمت جناب آقای علی رویین، دبیر جشنواره تئاتر بانو اردیبهشت هستیم که در روزهای پایانی اسفند ماه در تالار مولوی برگزار شد. ازشون پرسجو میکنیم درباره این جشنواره. جناب آقای رویین سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم از این فرصتی که
در اختیار من قرار گذاشتید. سپاسگزارم. قربان، درباره این جشنواره توضیح میفرمایید؟
بالا جشنواره تئاتر بانو نخستین دورش که در واقع امسال برگزار شده به واسطه کمپانی اردیبهشت، یک واحد فناور هست در خاک فناوری دانشگاه تربیت مدرس. عرض به حضورتون که حالا فرضی خب بزرگداشت روز زن بود و خدا رو شکر حالا ما تونستیم البته با بودجه خیلی اندک کمک هایی بگیریم از پارک علم و فناوری مدرس، از مؤسسه توسعه هنرهای معاصر، از ارسانم که مهارت فرهنگی دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی، انتشارات علمی فرهنگی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. و عرض بزرگ که امید داریم که بتونیم برای سال آینده همین جشنواره رو برگزار کنیم با یاری دوستان و هر کسی که تمایل داره در حوزه تئاتر با موضوع بانوان و زنان کار.
بسیار خوب. وقت جشنواره در چند بخش برگزار شد؟
حالا ما 4 بخش داشتیم، در واقع 2 بخش اصلی و 2 زیرمجموعه. در هر کدوم ما بخش اجرای صحنه‌ای داشتیم، فیلم تئاتر داشتیم، نمایشنامه، تألیف نمایشنامه و اکثرا که ترجمه نمایشنامه. در بخش اجرای صحنه‌ای مختص کسانی که ساکن تهران هستند، به این دلیل که ما امکان اسکان نداشتیم.
بله.
و مجبور بودیم با فیلم تئاتر در واقع از دوستانی که علاقمند هستند به حضور نمایش در جای ایران در واقع بپذیریم آثارشون رو. توی بخش صحنه هم که اکثر مثلا فقط دیگه دوستان تهران بود، اما بخش نمایشنامه و به حضورتون میگم ترجمه آزاد بود، یعنی تمامی دوستان میتونستن شرکت بکنن و در این کارم در واقع تعلیم دادن. ما از کوچان کار برامون رسیده بود، از کرمانشاه، بوشهر، شمال، بختیاری و چند استان دیگه که خدا شکر اگر بخوام آماری به شما اطلاع بدم خدمتتون، ما بیشتر از 95 کار یا اثر دریافت کردیم در هر کدوم از بخش های جشنواره که خدا شکر فکر میکنم برای نخستین دوره استقبال خوبی بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای روین از فرصتی در اختیار ما گذاشتید. ممنون از شما و خدا
نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش بام ادامه هفتانی امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی،
در ادامه سلسله نشست‌های گروه داستان جمعه در قم، مجموعه داستان فردا داستان خوبی می‌نویسم با حضور نویسنده این اثر و همچنین حسین ورجانی و مرتضی شاه‌ترابی به عنوان منتقدین نقد و بررسی شد. نشست نقد و بررسی کتاب لمیزرع نوشته محمد رضا بایرامی به همت اداره کتابخانه‌های عمومی سمنان و حوزه هنری این استان در سمنان برگزار شد. و داوران جایزه لاک‌پشت پرنده اعلام کردند که به اتفاق معتقدند که در این دوره از جایزه کارهای تألیفی ضعیف بود و نتوانستند کتابی را برای نشان طلایی انتخاب کنند و این وضعیت در حوزه ترجمه نیز حاکم بود.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. فراخوان مقاله برای هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک اعلام شد. برگزار کننده این همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک در دانشگاه شیراز هست. گفتگو میکنیم با دبیر همایش جناب دکتر سعید حسامپور. آقای حسامپور سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام بر شما، ممنونم، وقت شما بخیر، من خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، اون فهرست فراخوان رو که میدیدم حوزه‌های گوناگونی داشت، بحث‌های موضوعی، محتوایی، زیبایی شناسی، رویکرد، خیلی، یعنی هم حجمش هم کمیت و کیفیت بالا بود، بسیار بالا بود. توضیح می‌فرمایید که شما چه نتیجه گرفتید از 6 دوره پیشین که حالا این هفتمین دوره رو میخواید برگزار بکنید و چرا این موزه بندی و این نوع حوزه های متعدد رو توضیح دادید در فراخوان؟ گزارش شما رو میشنویم جناب دکتر اسامپور.
خواهش میکنم. تلاش مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز همیشه این بوده که مباحث مربوط به ادبیات کودک و نوجوان رو به شکل خیلی علمی دانشگاهی کنه. به همین دلیل تلاشش این بوده که در حوزه های مختلف، در زمینه های مختلفی که مرتبط است با ادبیات کودک، همایش هایی رو برگزار کنه و با برگزاری همایش صاحب نظران این حوزه رو دور هم جمع کنه و این صاحب نظران با اندیشه های همدیگه آشنا بشن. به همین دلیل در دوره های مختلف که این یک دو سالانه بوده، در هر دوره به یک موضوع خاص پرداخته و به صورت ویژه روی یک موضوع خاص، مثلا رمان نوجوان یا داستان های تصویری یا شعر کودک و نوجوان یا بازنگاری و بازنویسی، به جنبه های مختلف پرداخته تا الان و به صورت ویژه این بار به تازه های نقد و نظریه ادبیات کودک پرداخته و میخواستیم که به صورت ویژه مباحث نظری که در حوزه ادبیات کودک، چه درباره رمان نوجوان، چه درباره شعر کودک و نوجوان،
بله،
چه درباره داستان‌های تصویری، چه درباره ترجمه
و همه مباحثی بازنگاری نام هست، بله،
آره، درباره زیبایی شناسی، درباره بحث‌های محتوایی، هر چیزی که به گونه‌ای در حوزه نقد و نظریه ادبیات کودک باشه در همایش سال آینده گنجونده بشه و دوباره صاحب نظران این حوزه حرفای تازه خودشون رو در این باره مطرح کنن و دیدگاه صاحب نظران دیگر رو درباره کار خودشون ببینن.
این فراخوان که اعلام شد،
واقعا فراخوان حدود یک ماه هست و تلاش بیشتر این هست که گسترش بدیم و ترویج بدیم این مسئله رو در حوزه ادبیات کودک تا یه مقدار وضعیت ادبیات کودک کشور ما
درست
به سمت دانشگاهی تر شدن پیش بره.
آقای دکتر، تاکیدتون ادبیات کودک است و نوجوان رو هیچ وقت اضافه نمی‌کنه، درسته؟
نه، وقتی ما میگیم ادبیات کودک، عملاً در دل اون کودک نوجوان هم میگنجه. یعنی با تعریفی که سازمان‌های جهانی هم از کودک میکنن، ما مثلا تا 18 سال، برخی تا 21 سال دنیا رو دنیای کودکی میدونن. بنابراین وقتی میگیم ادبیات کودک، یک چیز شمولیتی داره که نوجوان رو هم در بر میگیره. بنابراین به هیچ وجه در این دایره نوجوان خارج نیست.
خارج نیست. چون معمولا قدیم این گونه بود دیگه، میگفتیم ادبیات کودک و نوجوان. حالا کودک رو مثلا الف به جیم مثلا تا 8 سال، بعد 8 تا 10 سال، 12 سال که میفرمایید این گونه نیست.
البته اون تقسیم بندی که هست بهش ایرادهایی هم صاحب نظران میگیرن، ولی
بله،
به طور کلی کودک رو ما به اون معنای کلانش در نظر میگیریم. به هیچ وجه نمیخوام نوجوان رو حذف کنیم.
پس تا 18 سالگی. بله. آقای دکتر، بله، تا پایان اسفند ما فرصت هست برای ارسال مقالات، درسته؟
برای چکیده، بله، برای چکیده تا پایان اسفند ما فرصت دادیم.
و برگزاری همایش هم در اردیبهشت.
برگزاری همایش انشالله در 11 اردیبهشت 98 خواهد بود.
اون وقت یه ماه و نیم فاصله کم نیست برای ارزیابی و بررسی مقالات؟ یعنی امکانات یا این ارتباطات رو دارید که در یه ماه و نیم؟
بله بله بله. ما اتفاقا به دلیل همین تیم هماهنگ و تیم علمی کارآمدی که در واقع در این حدود 12-13 سال تربیت شدم، خوشبختانه از نیروی انسانی کاملا آمادگی داریم و خوشبختانه احتمالاً میدونید که دانشگاه شیراز و مرکز مطالعات ادبیات کودک اینجا در واقع در دانشگاه ایران تبدیل به یک برند شده در این.
بله بله، نام آشنایی است و تاثیرگذار. تشکر فراوان آقای دکتر حسام‌پور، استفاده کردیم قربان. درود بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما،
خدا نگهدار. یا خ مخاطبان محترم، گفتگو با جناب دکتر سعید حسام‌پور رو شنیدید، مدیر همایش دانشگاهی ادبیات کودک، هفتمین دوره خودش رو، فراخوان خودش رو اعلام کرده. و ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
نمایشگاه کالیگرافی حسین اقتصادی با نام ضیافت در گالری 14 برپاست. او با بیان اینکه از سال 68 خوشنویسی را آغاز کرده است میگوید: از دوران دبیرستان کارهای تبلیغاتی انجام میدادم و از همان زمان با خوشنویسی آشنا شدم و در ادامه نقاشی را شروع کردم. پس از آن به نقاشی خط روی آوردم. نکوداشت کامبیز درمبخش به پاس 6 دهه خلاقیت تصویری به عنوان یکی از هنرمندانی که تصاویرش به غنای بیشتر سواد بصری مخاطبان منجر شده است، در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد. و آیین گشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی علی قرطاسی با عنوان شمال شرقی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این نمایشگاه 38 اثر از آثار هنرمند خوشنویس علی قرطاسی، مدیر انجمن خوشنویسی اسکاندیناوی و شعبات سوئد، نروژ و دانمارک در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. در روزهای پایانی سال 97 نمایشگاه بسیار زیبا و چشم نوازی در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است از آثار یکی از هنرمندان خوب کشورمون آیه علی قرطاسی. امروز در خدمت خود ایشون هستیم تا بیشتر در مورد نمایشگاهشون توضیح بدن. جناب قرطاسی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
سپاس از شما. جناب قرطاسی، اول اینو بفهمید که چه شد که این نمایشگاه رو تصمیم گرفتین در ایران برگزار کنین، حالا با توجه به اینکه یک مدتی هستش که شما در واقع نیستین دیگه در ایران.
بله، عرض کنم که راستش عمده ترین دلیل برگزاری این نمایشگاه ایجاد یک مقدمه برای معرفی کتاب اخیرم هست در زمینه هنرهای تجسمی و دوست داشتم که یه استارتی باشه بعد از سالها دوری، بتونم که تو هم با یه نمایشگاه این کتاب رو معرفی بکنم.
بله.
تصور میکنم که یک مرجع خوب برای یه شیوه تحقیق برای هنر تجسمی مخصوصا در زمینه خوشنویسی باشه.
بله. جناب قرطاسی، حالا اگه چون بحث به اینجا رسید، من دوست داشتم بیشتر در مورد نمایشگاه صحبت بکنیم، ولی چون در مورد کتاب گفتن الان برای خود من جذاب شد. در واقع شما در این کتاب چه کار کردین که احساس میکنید که یک اثر پژوهشی ارائه دادین و مهم هست؟
من چون تحصیلاتم هم در زمینه پژوهش های علوم اجتماعی بود.
بله.
و بعد مطالعات فرهنگی رو من ارشدم و ایران گرفتم، راجع به شیوه های تحقیق بسیار کار کردم، مخصوصا که تحلیل رسانه.
بله.
و ارشد من هم در مورد
بله
تحلیل سریال برره بود.
بله.
من از اون شیوه استفاده کردم که ایمیج ها رو بتونم با زبان هنر تجسمی با ابزاری مثل نشان شناسی و تطبیقی بتونم که یه شیوه جدیدی رو ایجاد بکنم که بشه مثلا از موسیقی اون ابزارها رو برداشت، تطبیق کرد و با خوشنویسی ایرانی و یک شیوه جدیدی رو برای تحلیل ارائه داد.
بله.
از این بابت فکر میکنم که راه جدیدی میتونه باشه که علاقمندان به هنر تجسمی بتونن به صورت عینی کارهای تحقیقی علمی آکادمیک انجام بدن.
آقای قرطاسی، فقط چون وقت ما خیلی کوتاه است، اینو بفرمایید که کی کتاب منتشر میشه در داخل کشور؟
کتاب آماده چاپه و متاسفانه نتونستیم به این نمایشگاه برسونیم، اما به محض اینکه یک بخشی رو اصولا به ما با تغییراتی توش بدین، منتظرین هستم که بعد از نمایشگاه این تغییرات صورت بگیره و بره برای چاپ. انشالله اگر مشکلی نباشه در یکی دو ماه آینده
چاپ میشه. خب پس ما یک قولی از شما بگیریم که در زمانی که کتاب منتشر شد باز در خدمت شما باشیم. سپاس از شما و حضورتون در این برنامه. براتون آرزو موفقیت دارم جناب قرطاسی. نمایشگاه بسیار زیبایی است. امیدوارم که همیشه موفق و پاینده باشید.
ممنون از شما. امیدوارم دوستان علاقه‌مند برای اختتامیه در گالری نیا بران تشریف بیارن، خیلی خوشحال میشن.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.
صحبت های من رو شنیدید با آقای علی قرطاسی، هنرمند خوشنویس ما، در مورد نمایشگاهشون و در مورد کتابی که چندین سال هست تحقیق کردند و قرار هستش که چاپ بشه. براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، رضا جلالی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. خدا نگهدار.
از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ همچنان همراه شما هستیم، در حالی که ساعت 13:54 است.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
دقایق پایانی ما با شما شنوندگان عزیز در آخرین جمعه سال 1397 و آخرین هفته کاری سال 1397. دیگه از سه‌شنبه هفته آینده عملاً همه جا تعطیله، به همین دلیل گفتیم آخرین هفته کاری، که حتی از چهارشنبه و پنجشنبهش هم همه ما استفاده کردیم. انشالله که حالتون خیلی خوب باشه و کارهاتون رو به خوبی و خوشی انجام بدید و این روزها براتون اتفاقات ناخوشایند نیفته. الهی آمین. ما همچنان در خدمتیم. کمی برعکس عمل کنیم، این روزها احساس کنیم که انسانی با اقتدار و قوی هستیم، این روزها احساس کنیم که بسیار شادیم، برعکس عمل کنیم، این روزها احساس کنیم که تمام خوبی ها و خوشی ها به خاطر آغاز سال نو داره به سمت ما میاد، این روزها در این ماه عزیز، ماه رجب که ماه خداست، فکر کنیم که خداوند مثل همیشه دست ما رو گرفته و خداوند مثل همیشه نعمت‌ها و برکاتش رو به سمت ما سرازیر کرده. این روزها خوب فکر کنیم و جهانمون رو به سمتی سوق بدیم که دوست داریم. این روزها ارزش همدیگر رو بیشتر بدونیم. این روزها به همدیگه بیشتر مهر بورزیم. این روزها از خاطرات خوش زندگی بیشتر برای همدیگه تعریف کنیم. از ابتدای صبح تا این لحظه در یک نوبت کاری دیگه، البته در آخرین نوبت کاری در سال 1397 در این جمعه همراه شما شنوندگان عزیز بودیم. تهیه کننده امروز سرکار خانم مریم مردانی بودند، صدا بردار آقای علیرضا بخشی، ارتباطات آقای سهراب ستایشمنش و هماهنگی آقای مرتضی سرنابه. بجاست که بنده در این لحظات پایانی این نوبت کاری در روز جمعه از همه همکاران ارجمندم در پخش شبکه رادیوی فرهنگ بسیار تشکر کنم و به نیابت از همه همکارانم از شما مردم عزیز که همیشه همراهمون هستید، سالی بسیار خوب و خوش رو براتون آرزو میکنم. پیشا پیش نوروزتون مبارک، چون من فکر میکنم دیگه سعادت نداشته باشم در سال 97 در خدمتون باشم. انشالله ایام رو به شادی و شادکامی بگذرونید. خداوند یار و نگه دارتون. Thank you.